أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل بإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. از این که فرمود ولما سکت موسى القبض اخذ الالواح و از این که فرمود و الغى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه این نشون میدهد که این الواح که حامل کلام خداست و معارف الهی در این الواح نوشته شده اساس این الواح هدایت است و رحمت. همونطوری که ذات اقدس اله دارای اوصافی که بعضها مقدم بر بعضند مثل رحمت بر غضب، در الواح هم معارف مکتوب است که بعضیها مقدم بر بعضند یعنی رحمت بر غضب. اون وقتی که موسی کلیم غضبناک است که رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، این الواح را به زمین می‌گذارد. وقتی سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، این الواح را می‌گیرد. فی نسختها هدى و رحمة. این چنین نبود که این الواح بعداً در نسخه الواح رحمت ثبت شده باشد، بلکه در حین غضب هم در او رحمت ثبت بود. و دلیل این که قبلا فرموده است، یعنی آیه 145 همین سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت، فرمود به کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا. پس در این الواح موعظه بود، رحمت بود، هدایت بود، لکن وقتی غضب ظهور می کند اون موعظه و رحمت مستور می شود. وقتی غضب فرو می نشیند اون هدایت و موعظه و رحمت ظهور می کند. این که فرمود ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا الغى الالواح و اخذ برأس اخیه الی، بعد فرمود ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدى و رحمه، این نبع و معناست که در الواح غضب نیست. الواح دستور غضب میدهد، سنگ دستور رحمت میدهد، لکن جایی که غضب ظهور بکند رحمت مستور میشود، جایی که غضب فروکش کند رحمت ظهور میکند. در اونجا که غضب ظهور کرد الغى الالواح، وقتی غضب فروکش کرد لما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدى و رحمه، یعنی اینجا دیگه جای ظهور رحمت است، نه اینکه در نسخه الالواح غضب نبود. با اینکه الالواح معارف الهی، احکام الهی، اوصاف الهی را در بر دارد، هم غضب درش هست هم در رحمت، منتها کجا جای ظهور رحمت است کجا جای ظهور غضب، اون را ولی الهی و رسول الهی تشخیص میدهد. وگرنه در همون الواح موعظه بود، برای اینکه فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه. این چنین نبود که در الواح موعظه نباشد رحمت نباشد، همین الواحی که موعظه هست همین الواح را رها کرد. چرا؟ چون غضب ظهور کرد. البته غضب لله است، چون که موعظه هم لله است. اونجا که وجود کلیم خدا غضبان برگشت ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، غضبش برای ظهور وثنیت بود، ثنویت بود، گوسال پرستی را بر خدا پرستی مقدم داشتن بود به مانند آن. از این غضب الهی بود. وقتی غضب الهی بود، غضب الهی که ظهور کرد موعظه فرو می نشینه. وقتی اون غضب الهی فروکش کرد موعظه و رحمت ظهور می کنه. این که فرمود ولم ما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدا و رحمه، این نه به اون معناست که تازه در الواح رحمت به موعظه ضبط شد یا هدایت ضبط شد، بلکه در قبل هم فرموده بود که وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا. خب اون موعظه جامع هدایت و رحمت است دیگه. بنابراین این که فرمود ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدا و رحمه، یعنی حالا اینجا جای اعمال هدایت خاصه و رحمت خاصه. البته للذین هم لربهم یرحبون. مثل بعدی آن است که این که فرمود اخذ الالواح، ظاهر این الالواح ها که سه بار تکرار شده است و جمع است و محلا و الف لام، ظاهرش اینه که همش یکی. اونجا که فرمود در آیه 145 و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه، بعدم فرمود و الغ الالواح، یعنی همون الالواحی که قبلا دریافت شد. و در آیه 154 هم که فرمود لما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، یعنی همون الالواحی که دوبار ذکر شد. پس این چنین نیست که بعضی از الالواح شکسته شده باشد، شش هفتم شکسته شده باشد و اون چیزی که مربوط به تفصیل کل شیء است رخت بربسته باشد، فقط هدایت و رحمت مونده باشد. اون سخن ناصواب است و ظاهر آیه مطابق نیست. قبلا گذشت که اون القا به معنای اظهار غضب برای خدا بود، غضبش الهی بود برای اینکه مردم بفهماند بئس ما خلفتمونی به مانند آن، غضب نفسی و شخصی که نبود. مطلع بعدی آن است که وختار موسی قومه سبعین رجلا، این آیا همون تتمه موعد و مواعده قبلی است که در آیه 142 گذشت و وعدنا موسی ثلاثین لیلتن و اتممنا بعشر، یا یه میقات بعدی جداگانه است؟ و آیا این که فرمود اخذتهم الرجفه، این رجفه برای آن است که گفتن ارنا الله جهره یا لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، یا برای آن است که عده‌ای گوساله پرستی کردند و اینها ساکت شدند، یا اینها جز تتمه همونهایی بودند که مبتلا شدند؟ اینها از قرآن کریم چیزی به خوبی بر نمی آید. روایاتی که به اهل بیت علیهم السلام استناد پیدا کنند در این زمینه اندک است. بخشی از روایات به عنوان اسرائیلیات از کسی روایت منصوب نمی شود، چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا باید که از اهل بیت علیه السلام استناد ندارد. بنابراین جزم به این که این میقات همون تتمه میقات اول بود یا میقات دیگر، و آیا این رجف و اخذ زلزله و حلاکت اینها آیا برای آن است که گفتن ارنا الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، یا نه برای آن بود که به گوساله پرستی تن در دادن یا در برابر او ساکت شدن؟ خیلی روشن نیست. از آیه 54 به بعد سوره بقره اینچنی برمی آید که فرمود موسی کلم به قومش گفت که شما به خودتون ظلم کردید به اتخاذ کمال عید، پس توبه کنید. اونگاه فرمود به از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن فأخذتکم الصاعقه، صاعقه آمد به شما را از بین برد و ما شما را بعد از مرگتون دوباره زنده کردیم. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. این نشون میداد که این اخذ صاعقه برای آن است که گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. اما اون چیزی که در سوره مبارکه نساء آمده است به این صورت است. آیه 153 سوره مبارکه نساء است: یسألوش اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، فقد سألوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بالظلم. معلوم می شود که این اخذ صاعقه در اثر آن است که گفتن ما خدا را معاذ الله باید با چشم ظاهر ببینیم. ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفوا عن ذلك. اون اتخاذ عجل بعد از این صحنه اخذ رجس است. ظاهر این آیه سوره مبارکه نساء. خب بالاخره در این صحنه که عده از این 70 نفر مردن، حضور مبارک کلیم خدا عرض میکنند ربه لو شئت اهلکتهم من قبل بایای، شما برابر با مشیت حکیمانتون کار میکنید. اگر حکمت و مشیت حکیمانه شما اقتضا میکرد که اینا را قبلا هلاک بکنید، میتوانستید. ما و اینا همه در اختیار شمایید. الان در این صحنه که ما به عنوان ملاقات و میعاد آمدیم، من اگه تنها برگردم بگن این 70 نفر مردن، اونا من را متهم کنن که تو اینها را کشتی، من چه کنم؟ اونگاه اساس تبلیغ و تأثیر تبلیغی من از دست میرود. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، نه غرض آن است که اونها که گفتن لن نؤمن لکن نر الله جهتن فأخذتهم الصاعقه، تنها گروهی را که قرآن از اخذ صاعقه اونها خبر میدهد همین 70 نفرند. بقیه همه را که از بین نبرد، چون اگه همه را از بین برده بود دیگه کسی نبود که به موسی کلیم اعتراض کنه تا موسی کلیم بگوید حالا من جواب اینا را چه بگم. منم شاید زنده موندن دیگه. خب مطلب بعدی آن است که این که عرض کرد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا منظور همین 70 نفرن که گفتار اینها سفیهانه، یا نه ناظر به اون عبادت گوساله است و پرستش گوساله است اونها سفیهن و این مفهوم دارد در اینجا لقب مفهوم دارد، یعنی بنی اسرائیل دو اسمن، یه عده عقلا هستن یه عده سفها. اغلا اینها همون های هستن که در آیه 159 از اونها یاد میکند. این فرماد زمین قوم موسی امتون یهدون بالحق بهی عجلو. صفحه ها همین های هستن که اتخذ العید. اونگا عرض کرده است که شما در اثر کاری که صفیحان کرده ان همه ماره میخوایی به حلاکت بکشونی. هر دو وجه محتمل است. البته باز شواهد قرآنی که از اینا را تأیید کنند. اما این که عرض کرد این هیه الا فتنه تو، این کار نیست مگر فتنه تو. فتنه یعنی آزمون. اینا که زرگری دارن این فلز را گداخته می کنن تا معلوم بشه خالص است یا ناخالص. اون ناخالص یا شخص برای مدت و خالصیش می مونه که زبد مثلو، که وقتی این فلز گداخته شد روی این فلز گداخته شده، روی این مایه گداخته شده یک کفی پدید می آید. اون کف ها از بین می رود، اون دردی ها اصلاح خواهد شد و اون ناب و خالص می ماند. این کار رو می گن افتتان یعنی آزمون. اون حجر و سنگی که با او که محک هست با او زرگرها تشخیص می دن، اون رو می گن حجر فتانه. این تاش تا تعنیس نیست، حالا یا مبالغه است هرچی هست، یعنی این صخره فتانه است، این حجر فتانه است، یعنی آلت آزمون. و اون طلا و نقره‌ای که گداخته شدن اونا رو میگن مفتون. و این دو فرشته‌ای که در قبر ظهور میکنن تا انسان را با اون وضع بیازماین میگن فتانان قبر. خب پس فتنه یعنی آزمون، نه یعنی آشوب. پروروندن از راه آزمون. درباره وجود مبارک موسی کلیم ذات اقدس اله فرمود ما تو را آزمودیم. دستور مبارک طه جریان آزمون موسی کلیم را چنین یاد میکند. آیه 41 سوره مبارک طه این است: استمشی اخذک فتقول الادلکم علی من یکفره فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن و قتلت نفسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا. ما تو را خوب آزمودیم در این سختی و دشواری این روزگار و خوب از عهده به در آمدیم. چه این که خود ذات اقدس اله در همون جریان مناجات موسی کلیم سلام الله علیه طبق آیه 85 سوره طه فرمود ما در غیبت شما این بنی اسرائیل را آزمودیم. فانا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. از این مجموعه به دست می آید که فتنه یعنی آزمون. منتها آزمون دو قسم است. یه آزمون عمومی، آزمون است که هر روز معلم از نو آموز یا دانش آموز یا دانشجو در سر کلاس میگیرد. همین سوال جواب ها آزمون است. حسن سوال نصف علم هست. اون سوالی که دانش آموز یا دانشجو یا نو آموز در کلاس میکنند خودش آزمون است. اون برگه هایی که هر روز دیکته می نویسن، املا می نویسن، انشاء می نویسن، اینا آزمون است. یه آزمون رسمی که سالی که دو بار انجام می گیرد. که این آزمون رسمی که سالی دو بار انجام می گیرد در سوره مبارکه توبه و ماننده آن آمده است. همون که اینا نمی دانند که یعلمون انهم یفتنون فی کل عام مرتن اون مرتینه. مگه اینا نمی دانند که سالی که دو بار آزمون می شن. این موقع اعزام به جبهه آزمون است. برای اهل علم، حوزه های علمیه، سالی دوبار خدا آزمون دارد. یکی محرم است، یکی ماه ماه رمضان، که کی وظیفش انجام میده، کی وظیفش انجام نمیده، کی کاسب کارانه به جای انبیا مدعی وراثت است، کی واقعا یه روحانی وارث پیغمبر است. و ایام محرم، ایام ماه رمضان، این آزمون الهی را به خوبی پشت سر میذاره. اسرار الهی را خوب یاد گرفته، احکام الهی را خوب یاد گرفته، با علم و عملش به جامعه منتقل میکنه. این جامعه اسلامی بالاخره به برکت ماه رمضان و برکت محرم و سفر متدینن، احکامشون از جای یاد میگیرن. اگر شما دیدید انقلابی به ثمر رسید، بالاخره به برکت همین ایام بود. یعنی شما تظاهرات و راهپیمایی هایی که داشتید، اون بخش مهمی که تعیین کننده بود و مسیر انقلاب را هدایت کرد و جامعه را به یک سمت متوجه کرد، همین ایام محرم و سفر بود. و یعنی در زمان دولت بختیار که فضای باز سیاسی مطرح بود، بختیار به عنوان حمایت از قانون اساسی که سلطنت را امضا می کرد، یه تظاهرات راهپیمایی 400 هزار نفره در تهران را اندازی کرد. 400 هزار نفر در تهران را افتادن به عنوان حمایت از قانون اساسی، نه به عنوان سلطنت و طرفداری شاه. به عنوان حمایت از قانون اساسی، چون قانون اساسی سلطنت را و رژیم شاهنشاه را امضا کرده بود، اونا ضمناً خواستن بهره سو ببرن. 400 هزار نفر در یه تهران پهناوری گم شده بود. وقتی تاسوعا شد، بعد عاشورا شد، بعد اربعین شد، بعد 28 سفر شد، همین مردم بزرگوار در سراسر ایران عموماً، تهران خصوصا راه پیمایی کردن. راه پیمایی تاسوعا و عاشورا که 400,000 و 500,000 و 1 میلیون نبود که. مردم هر کی بود اومد بیرون. اومد فضای تهران شد و فضای حسین. این چارت راه پیمایی کار یک سره کرد. یعنی هیچ راه پیمایی به عظمت تاسوعا و عاشورا اون سال نبود. و هیچ راه پیمایی به اندازه 40 و 28 سفر نبود. خب حالا اینا ذخیره ایمان، اینا سرمایه ایمان، اینا از هر نفتی گرانبهاترن، از هر گازی گرانبهاترن. این دین مردم رو بالاخره واسطه روحانیت و حوزه های مردم ما تفسیر کردن. ما ارتباطمون رو با ذات اقدس اله باید بررسی کنیم. بارها به عرضتون رسید، خدا فرمود من مار و عقرب روزی میدم، شما فکر کی هستی؟ کدوم مار تو عالم گرسنه مون؟ برای کدوم عقرب خدا روزی معین نکرد؟ ما من دابت الا علی الله رزقها. این همه درنده ها و چرنده ها و خزنده ها فرمود اینا همه آله منن. من اصدق من الله قیلا، از او راست کوتا دیگه کی داریم ما؟ همون دینا همه آیله من هم. من احده دارم، بر من است که ما را اقربای عالم روزی بدن. و کسی این چنین خدایی دارد و اظهار تأسف میکنه. ما من دابتن الا و علی الله رزقها. خب اگر چنین خدا حیف نیست انسان راه انبیا را نره. اولا حیف نیست که با خیال زندگی کنه، بگه مثلا منبر بر من کوچیک، جای انبیا چرا کوچیک؟ جای حسین ابن علی سلام الله علیه. اگر خدا اینا کرده شماها نرفتید، شاگردانتون میرن، اونا نرفتن مده ها میرن، بعد وضع اینجا مثل پاکستان میشه. در پاکستان ذاکرها هستن که رهبری فکر مردم رو به عهده دارن، نه علماشون. اگه شما ببینید ایران علما رهبری فکری مردم رو به عهده دارن، مگه از اول تا آخر، از آخر تا اول بزرگان این سرزمین اهل منبر بودن تو مسجدشون. منطور منبر لازم نیست حرفه‌ای باشه که نیم ساعت سخنرانی میکنید، حتما یه آیه قرآن، حتما یک حدیث حتما مطالعه کرده قبلی، بعدم مدهان عزیز هستن ذکر ولایت میکنن، همه گریه میکنن و اظهار ادب میکنن پیشگاه خاندان اسمت و طهارت و کل برنامه شد بیش از یک ساعت طول نکشد. نیم ساعت شما سخنرانی کنید، نیم ساعت یا 20 دقیقه اونم عذاب داره کنن، نه وقت مردم زیاد گرفته بشه، نه حرفای غیر برهانی بزنید. حتما یه آیه، حتما یه حدیث، حتما با مطالعه قبلی، اون وقت دو تا قطره اشک هم بریزن، هم مسئله حل، هم برکت دنیا است، هم برکت آخرت. اینکه حسن دنیا است، حسن آخرت اونه. وگرنه این مردم که دست از حسین ابن علی بر نمی‌داره، شما نشد شاگردانتون، اونا نشد این بدعه های داره بکنه. این که می‌بینید بعضیا ناچارن معاذ الله سر و صورتشون عوض بکنن، راه رفتنشون عوض بکنن، این بازی نیست. حیف آدم نیست که قیافه خودش عوض بکنه و این نون در آوردن یا نام در آوردن. خب چه کاری است این؟ برخلاف عقل، برخلاف نقل. این همه مذمت کرده که شما با سرتون بازی نکنید، با صورتتون بازی نکنید، با قیافتون بازی نکنید. با چرا اینجور راه میرید؟ چرا محاسن اینجور میکنید؟ چرا سر اینجور میکنید؟ چرا امام رو بزرگتر سرتون میبندید؟ خب این حیف نیست؟ مردم رفته رو با اینها میخوام برگردونید؟ این که درست نیست. بنابراین این یفترون فی کل آمن مرتن و مرتین، برای ماها این دو فصل کار انبیاست، کار اولیاست، حشر با مردم. ما دلمون میخواد مردم در برابر تهاجم فرنگی مقاومت کنن ولی تغذیه فرنگی نشن. خب اگه ما نگیم خدا چنین گفت، پیغمبر چنین گفت، دین چنین است، اینا هم دین را به عنوان محور خشونت معرفی کردن. خب لازمش اینه که ذات اقدس الهی که در قرآن فرمود اگه کسی تبهکار بود من بگم خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا ما ذا الا این خشونت باشه. خب خشونت در برابر کسی که کفر می‌ورزد، یقتلون نبیین به غیر حق، و اگه اینها رها کنیم مثل این سپه با سیاد شیرازی رضوان الله علیه و حشر و مر ائما اینا رو بخواب خون می‌کشن، این همه روحانیون رو اینا بخواب خون کشتن، مردم عادی رو اینا بخواب خون کشتن، اینا رها بکنید به این وزر میاد. شما تاریخ جنگ رو که بررسی کردید، روزی که تاریخ جنگ به 2000مین روز رسید، یعنی پایان شهریور 1359، گلوله های این دشمن خارج شروع شد. از اون روز چند سال که گذشت و جنگ به 2000مین روز رسید، وقتی آمار گرفتن 1000 روحانی شربت شهادت نوشید. این فخر نیست؟ هنوز جنگ به پایان نرسیده بود، به 2000مین روز که رسید 1000 روحانی شهید شد. از روحانی 80 ساله مثل مرحوم شهید اشرفی رضوان الله تعالی علیه، روحانی و شهدای محراب، تا طلبه های جوان، این همه سرمایه. حال بعد من البته عده زیادی هم شربت شهادت نوشیدن. اینا برای نفت و گاز که نبود، اینا برای محرم و سفر بود، اینا برای کتاب و اسرت بود، برای اینا بود، غیر از این که نبود. این کشور رو اینا نگه داشت، این خونهای پاک نگه داشت، مگر هر خونی توان اون رو داره که کشور رو حفظ بکنه؟ خیلی از کشورها هستن شاید بیش از این کشته دادن. جریان کربلا که وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها سوگند یاد کرد، قسم قسم به خدا این نام رو شما نمیدونید از بین برید. چیه همون کیدک وس اس یک والله لا تم هو به جنا ولا تم ذکرنا، قسم به خدا نمیتونی نام ما رو فراموش بکنی. این روی اسیر در شام گفته، در برابر کسی که حالا امپراتوری ایران و روم رو فتح کرد، یعنی بعد از جریان خلفای پیشین دیگه رومی نمونده بود، ایرانی نمونده بود. دو تا ابرقدرت اون روز روی زمین بودن، یکی کسراهای ایران زمین بود، یکی قیصرهای منطقه رو. همه اینها رو اسلام به بند کشیده، از قلب فرانسه تا بخش عظیمی از آسیا هم شهادت و وحدانیت میدادن و اذان میگفتن. روی کره زمین قدرتی نبود مگر قدرت مرکزی شام، چون جریان روم چه گذشت، جریان ایران هم چه گذشت. اون روز بیش از این دو ابرقدرت نبود. میبینید در تلیه سوره مبارک روم که فرمود الف لام میم غلبت روم، همین که فرمود روم شکست خورد، معلوم بود یعنی ایران پیروز شد، اصلا لازم نبود بگفتن. اون روزی که جنگ سرد بود بین دو ابرقدرت، یعنی بین شوروی سابق و آمریکا، اگر گفته میشد شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد، اگر گفته میشد آمریکا شکست خورد یعنی شوروی پیروز شد، چون کسی دیگه نمیتونه شکست بده. که وقتی گفتن روم شکست خورد، فاعل محذوف است، چرا؟ برای که معلومه دیگه، و حس ما یعلم منه جایز، میگه لازم نیست بگن ایران پیروز شد، که غیر از ایران قدرتی نبود که روم شکست بده. خب هم امپراتوری روم هم امپراتوری ایران زیر مجموعه قدرت مرکزی شام بود. زینب کبری در برابر چنین قدرت مرکزی با ذرس قاطع قسم میخوره، اما قسم به خدا نمیتونی نام ما رو فراموش بکنی. خب حیف این نام نیست؟ پس خیال بافی آدم رو تا یه مدتی به رفت نگه میداره، بعد هم میفهمه اشتباه کرده. تهاجم فرهنگی بهترین راش این که آدم هر حرف خوب بزنه، هم خوب حرف بزنه، آرگانه حرف بزنه، مطالعه کرده حرف بزنه، به مردم بگه سهر از خشونت نیست، استبداد نیست، حریت از آزادیست به مانند دار. قرار اینه که بلطف الهی این سفر رو مخترم بشماری، در تمام سخنرانی هاتون با وضو با عبادت حرکت کنید، مردم هدایت کنید، مردم روشن کنید. این سرمایه، سرمایه کشور رو حفظ کرده در روز خطر. تنها این نیست که مردم ما رو نماز بخونن تا شما بگید رادیو تلویزیون یا مؤسسات دیگه یا ستاد نماز بخونن. این چه نیست. تا سو عاشورا حتما در مراسم سینزنی شرکت کنید، منتها بگذارید دیگه اون آهنهای سنگین بی‌خاصیت رو قبلا به مردم بگید بردارن. مردم عاقلین. اگه بگید از این آهن سفت کاری ساخته نیست، دیگه اون علمان رو اندازه نمی کنن. اون پرچم ها باشه، اون پلاکارد ها باشه، اون شعار ها باشه، این آهن های سرد بی‌خاصیت رو دارن کنار. اون سینه زنی ها و اون شور ها و پابرهنه شدن و اون ناله کردن ها و اون زمزم ها باشه، اینا باشه. اون چیزایی که خاصیتی نداره، تیراهی های زائدی است، اونا رو حذف میکنه. از همون اول آدم اینا میگه. وقتی مردم روشن شدن، نه خرافات را ترویج میکنن نه زیر بار خرافات میره، اونگاه نه ما خودمون رو فریب میدیم نه فریب کسی رو میخوریم، نه کسی میتونه ما رو فریب بده نه ما کسی رو فریب میدیم. این اساس کار انشاءالله. به هر تقدیر که امروز آخرت اجازه بدید ما این تغییر هم بکنیم که به سرخص برسیم، به یه بحث مستقل برسیم. این که عرض کرد این هیلا فتنه تو، یعنی همین، یعنی آزمون توست. منتها تذل به ها من تشا و تحتی من تشا، با این امتحان البته یه دفرین میخورن یه دم هدایت میشن. انت ولی جنو، تو در فوق همه ما قرار داری، والی ما هستی، ولی ما هستی، ما مولا علی توییم. از گناهان همه ما صرف نظر کن، فقر لنا و رحمنا و انت خیر الغافرین. گفتن فرق مغفرت و رحمت این است که مغفرت لکه‌گیریه و رحمت تزیین کردنه. بالاخره اگر اتاقی، لباسی، پردهی کثیف شد، اول آدم لکه‌گیری میکند، غبار روبی میکند، بعد رنگ میکند. انسان تبهکار اول باید گناهانش بخشوده بشود، لکه‌گیری بشود، اینو میگن مغفرت. بعد تحلیه بشود، مزین بشود، تزیین بشود به رحمت ویژه الهی. لذا معمولا مغفرت قبل از رحمت است. این مطلب جود مبارک موسی کلیم ضمن این که مغفرت و رحمت را ذکر میکند، خدا را به عنوان ارحم الراحمین می ستاید. گاهی مغفرت و رحمت دوتایی را با هم ذکر می کند، خدا را به عنوان خیر الغافرین می ستاید. در آیه 151 عرض کرد رب اغفر لی و الاخی و ادخلنا فی رحمتک، یعنی اغفر و ارحم. اما در پایان عرض کرد و انت ارحم الراحمین. در آیه محل بحث عرض کرد اغفر و ارحم اما و انت خیر الغافرین. یک جا خیر الغافرین را میاره چون اینا ملازم هم هم، یک جا ارحم الراحمین میاره. اونجا عرض کرد اغفر و ارحم و انت ارحم الراحمین، اینجا عرض کرد اغفر و ارحم و انت خیر الغافرین. اینها دعاهای موسی کلیم است. گاهی تنها برای خودش دعا میکند. اونجایی که در آیه 143 عرض کرد سبحانک توبت الیک و انا اول المؤمنین، اونجایی که خودش شخصا عرض کرد رب ارنی انظر الیک، به اون ماجرا پیش آمد چون خودش در اون صحنه حضور و ظهور داشت، دعای شخصی مطرح کرد. در باره خودش به برادرش آیه 151 هم خودش دعا کرد هم برادرش رو عرض کرد رب اغفر لی و الاخ. اینجا که سخن از او و قوم او یعنی اون 70 نفر عرض میکند که فقیر لنا و ارحمنا و انت خیر الغافرین، در آیه بعدی از این وسیع‌تر نیایش دارد از روز وقت و بنا فی هذه دنیا حسنه و فی الاخره، یعنی برای همه ما. اینی که در سوره مبارکه بقره آمده است مؤمنان راستین کسانی هستند که بمن الناس و یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، اینا دنیا نمیخوان، حسنات دنیا رو میخوان، آخرت نمیخوان، حسنات آخرت میخوان، چون فی الاخره عذاب شدید، آخرت همیشه توش است، دنیا هم حلال داره هم حرام. اون گروه تبهکارن که و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه نمیگن من یقول فی الدنیا حسنه، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا هر چی شد. اما مؤمنین میگن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، ما مال میخواییم ولی حلال، زندگی خوب میخواییم ولی حلال، و فی الاخرته حسنتا، همون دعایی را که در سوره مبارکه بقره مؤمنین دارن انبیای سلف هم داشتن. موسی کریم سلام الله علیه عرض بکرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتن به فی الاخرته حسنتن. اون حسنتن منتها به هست و مایه علم منه جایز محذوف است. این تموم شد. پاسخی که ذات اقدس اله به نیایش وجود مبارکه موسی کریم میداد این است. موسی کریم عرض کرد انا هدنا الیک، هاده یعنی رجعه، هاده یهودو یعنی رجعه یرجعو، هدنا یعنی رجعنا، مثل قلنا از هاده یهودوست. خب اینا هدنا یعنی رجعنا و گفتن یهود و یهود گفتن چون از این هود و رجوع است. برخی ها نقل کرده یکی از فرزندان یعقوب سلام الله علیه یهود یا یهوزا بود و تبدیل شد به یهود. به اینها که میگن یهود مناسبت اینکه فرزندان اون یهودن یا یهوزا یعنی که فرزند یعقوب سلام الله علیه. نیایش موسی کریم تمام شد. ذات اقدس را چندین مطلب را فرمود. فرمود من عذابی دارم و رحمتی دارم، اما بین عذاب من و رحمت من از چندین جهت فرق. فرق اول عذابی اوسی بود. الان اینجور نیست که رفته باشه به مردم گرفته شامل مردم شده باشه، اینطور نیست. عذاب من الان بیرون نیست، دست من به صورت فعل مضارع یاد کرده که بعداً به هر که بخواهم اصابتش میدن. این درباره عذاب. این یک، این طور نیست که بخواهم به همه برسونم، نه، اصیب و بهی من اشاء. پس این طور نیست که الان رفته باشد اصابت کرده باشد الان دست منه، و این چه این هم نیست که من در آینده رو رها کنم به همه برسه، بلکه به من اشاء میرسه. این دو در قبال این دو تعبیر درباره رحمت دو تعبیر دیگر آمده. فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، هم به فعل ماضی تعبیر کرده، هم فرمود الان هم تو دست همه مردمه، الان مردم در کنار سفره رحمت من هست. در بخش دیگر فرمود ولا یاخذ الله الناس به ما کسه و ما ترک علی الله رحم من دابه. ما اگر بخواستیم مردم رو برابر با عدل رفتار بکنیم که جنبنده رو زمین نمیمون که. الان همه اینا تو کنار سفره رحمت من هست. رحمتی وسعت کل شیء، در رحمت باز شامل حال همه هم شده. ولو یاخذ الله الناس به ما کسبوا ما ترک علی الله رها من دابه. اینطور خب پس اون اصیبوها نسبت من اشاء، این وسعت هست نسبت به کل شیء. پس این چهار امر است که دو به دو رو در روی همه. حالا مسئله پنجم، این کارها را خدا کرده و می کند، اما آیا بر خدا لازمه حتما بکنم؟ همون بله عذاب دارم اصابه می کنم، اما همچه بر من حتمی باشد نیست که من الا و لابد بر من لازم باشد که این تبهکار را عذاب بکنم. نه، ممکنه من عفو بکنم، اما فسأکتب هاور الذین یتقون، روی رحمانیت مطلقم بر خودم لازم میدانم که رحیم باشم. رحمت من قطعی، اما عذاب من شاید است، ولی رحمت من باید است. اینجا جناب زمخشری میگه به این که اون عذابی اصیبو بهی من اشاء را خیال کرده که یعنی من اشاء و برابر مشیتم واجب میکنم عذاب را بر یه عده‌ای، چون که رحمتم واجب میکنم، منتها برابر خواسته خودم بر من تعذیب واجب است. در تفسیر المنار آمده که ای کاش جناب زمخشری، یا لیت زمخشری لم ینته المذهبا، ای کاش زمخشری همون ادبیات که اداره میکرد و ادامه میداد و مذهب خاصی را نهله خود قرار نمیداد، تفکر اشعری یا تفکر اعتزال نداشت، او معتزل است. ای کاش یه مذهب خاصی را نهله خود قرار نمیداد، فقط تو همون ادبیات کار میکرد، برای اینکه از بزرگترین و مهمترین علمای ادبی که در تبیین لطائف قرآن سهم مؤثری دارد جناب زمخشری. ای کاش او معتزله نمیشد، همون رو ادبیات قرآن تفسیر میکرد تا همگان استفاده کنند. یک، به سخنان او بر معتزله حجت باشد. دو، مگر میشود چیزی بر خدا واجب باشد؟ خدا که محکوم چیزی نیست. اما فسأکتبها را خود تفسیر المنار می‌گوید، میگه این فس اکتوبها برابر کتب ربکم علی نفسه الرحمت، خدا خودش بر خودش واجب کرده. البته چیزی شرعاً بر خدا واجب باشد محذور ندارد، اما وقتی عقلاً چیزی بر خدا واجب باشد محذور دارد. مگر میشه چیزی حاکم بر خدا باشد اون سلطان اختیاری خدا را، سلطنت مطلقه خدا را زیر مجموعه قرار بده؟ تا اینجا خلاصه حرف جناب المنا. باید به او گفت که یا لیتک کنت امامی، یا همونطوری که او ای کاش راه جدایی نمیرفت، ای کاش تو هم راه جدایی نمیرفتی و گوش میدادی به این اهل بیت چی میگن. چیزی بر خدا واجب نیست، نه عقلن نه نقلن، محال است چیزی بر خدا واجب باشد. نه دلیل نقلی توان اون را دارد که خدا را محکوم یک قانون بکند، نه دلیل عقلی. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی حاکم بر خدا باشد و کار خدا مقهور او باشد، محکوم او باشد، اون قانون نمیتواند یه امر عدمی باشد. یقینا موجود است این یک. اگر موجود شد لبرهان توحید که ما بیش از یک واجب نداریم، اون قانون حتما ممکن وجود است. دو، اگر ممکن وجود است یا تدوین شده خداست یا از کار خدا گرفته شده. سه، چیزی که از کار خدا گرفته شده یا طبق دستور خود خداست چگونه حاکم بر خدای ازلی ابدی مطلق باشد؟ لذا یجب و علالله محال است. عقلا باشد محال است که معتزله میپندارد، نقلا باشد که معتزله میپندارد محال است. پس چیه؟ پس کتب ربکم علی نفسه رحمه چیه؟ و اون یجب و علالله است، نه یجب و علالله. یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم خدا این کار را میکند، نه باید بکند. مرحوم صدر متعلهین با اینکه در بخشی از موارد نسبت مرحوم بو علی اشکارات دارد، اما این را به عنوان کلمات قصار او تلقی میکند. میگه چقدر این حرف زیباست که هیچ چیزی بر خدا واجب نیست، لا عقلا ولا نقلا، بلکه یجب و ان الله است، نه یجب و علی الله. ما یقین داریم خدا مؤمن را بهش میبرد، نه باید ببرد که اگر نبرد ما او را زیر حساب ببریم. چون هر چه در عالم هست فعل او فرض دارد که یک قانونی حاکم بر خدای ازلی باشد و این قدرت لایزال مطلق زیر مجموعه و سلطه و قهر یک قانون قرار بگیرد. بنابراین بین یجب و ان الله که امامیه میگوید با یجب و علی الله عقلا که معتزله میپندارد یا یجب و علی الله نقلا که اشاعره میپندارد خیلی فرق است. یجب و ان الله عقلا و نقلا که انبیا را بهشت برد، یعنی ما یقین داریم خدا انبیا را بهشت میبرد، نه باید انبیا را بهشت برد. به اینا خیلی فرق است. در سوره مبارکه انعام که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه تحلیل شد، اینجا هم فرمود فس اکتوبها هم به همین صورت است. ادله عقلی که میگوید خدا خلف وعده نمی کند هم از همین قبیل است و مانند اون. فس اکتوبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. در همه موارد که سخن از رحمت ویژه است، سخن از بهشت است، حسن فعلی با فاعلی زعیم است. در باره جهنم رفتن یک کار کافی، یعنی صرف گناه کافی. چه گناهکار مسلمان باشد چه کافر باشد، گناه باعث ورود جهنم است. حالا فرق در ابدیت و غیر ابدیت و خلود و غیر خلود. و این در بهشت رفتن صرف کار خوب کافی نیست. کار خوب از یک کارگر خوب یعنی مؤمن، حسن فعلی و حسن فاعلی. اگر کسی کار خوب کرد، مدرسه ساخت، راهی ساخت، پلی ساخت، کار خدماتی کرد و مؤمن بود بهشت می‌رود، و اگر مؤمن نبود معاذ الله جزای کار خیر خود در دنیا می‌بیند، اما بهشت جای غیر مؤمن نیست. لذا اون رحمت خاص مال کسی که هم حسن فعلی داشته باشه، هم آدم خوب باشه، هم کار خوب بکنه. لذا فهم با آیاتنا یؤمنون. ولی چون جریان یهود امثال ذلک مطرح است، اونا در مسائل مالی مشکل فراوان دارن،
گذشته از اینکه تقوا را به نحو عام دستور داد، ایتای زکات را هم بازگو کرد. الحمدلله رب العالمین.